نکات دیگری هم در جلسه دیروز مطرح شد، اینکه ما تو قانون بانک ها رو ما مشخص کردیم، این دوره دیگه تحرمون این است که این قانون بانک ها رو ما مشخص نکنیم، بلکه متولیان امری که با هر بانکی که بهتر میتونن و با هم ارتباطات بسیار بهتری دارن اونها مشخص کنن، پیشنهاد بدن تو آیین نامه دولت دیده بشه. علی حال ما برای اینکه اون بخشی که کندی کار دستگاه اجرایی هست رو بناش در 24 با بانک‌ها توافق بکنیم، اون بخشی که نیاز به اصلاحاتی قانون داره حتما اونها رو اصلاح می‌کنیم. همه نگاه ما این است، ما اگر بخوایم 970,000 شغل در سال 1398 شکل بگیره، اول از این نیاز به یک عزم ملی همه قوای کشور رو داریم، همه نهادهای حاکمیتی داریم. نکته دوم، تری رو هم که داریم تهیه میکنیم از ظرفیت های نهادهای حاکمیتی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی حضرت امام و حتی معاونت محرومین و همه دستگاه ها بنامون این است که استفاده بشه تا بشود این در واقع خواسته اساسی ملت بزرگ ایران و اجرای صحیح و درست قانون که یکی از در واقع خواسته های مقام معظم رهبری و ملت بزرگ هست انشالله شکل بگیره.
بله خیلی متشکرم. حالا صحبت‌های پایانی آقای دکتر عزوی را می‌شنویم، ولی خب به نظر می‌رسه بعد از این همه تجربه‌ای که داشتیم فقط اختصاص تسهیلات و پول برای ایجاد اشتغال مشکل ما رو حل نمی‌کنه و قبل از اینکه این تسهیلات از صندوق توسعه ملی برداشت بشه و به هر حال همینجوری یه جوری هدر هم بره، باید ما زمینه‌هاش رو آماده بکنیم و بعد از اینکه ریل درست شد.
خانم صندوق بگم که یکی از سیاست‌های کلان اشتغالی که وزارت تعاون کار رو به اجتماعی دنبال میکنه بر اساس رسته‌های شغلی است که
بله در اشتغال روستایی هم داشتیم همین رو، بله
ظرفیت‌های هر استان با هم متفاوته، اما عملا ما می‌بینیم که بر اساس تقاضای مردمی تسهیلات پرداخت میشه نه بر اساس سیاست کلان.
اینم اشاره کردن دیگه، بله
اینم دلیلش اینه که بین خود دستگاه‌های سیاست گذار و دستگاه اجرایی این همدلی و هماهنگی کمتر وجود داره. مثلا الان ما توی وزارت جهاد کشاورزی سیاست این است که فقط بحث گلخانه‌ای رو توسعه بدیم در رونق تولید سال 98، اما خب تقاضای مردمی بیشتر تو بحث دامداری کشاورزی است. اینها در واقع لازمش اینه که هم شما فرهنگ سازی میکنید صدا سیما، هم فرهنگ جامعه بالا بره، هم هماهنگی بین دونون دستگاه اجرایی و سیاست گذار و دستگاه نظارتی افزایش پیدا بکنه، همه اینها در کنار هم میتونه اون خواسته و حق ملت رو شکل بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزوی، صحبت پایانیتون
رو اجازه میدید از نظر شما.
بله با تو خدافظی میکنم آقای کاتب، خدا نگهدار.
ما بعضی از دستگاه اعتبار میگیرم، پول خرج میکنن، کار عملیاتی برای مردم انجام نمیدن. من دوتا مثال میزنم. سازمان آموزش فنی حرفه‌ای در وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی واقعا حضور انجام شده خودش رو در مناطق مختلف کشور بیاد گزارش به مردم بده، مجلس این رو ازش بخواد بگه آقا در این دهستان‌های کشور ما چه کار کردی؟ وزارت سمت بیاد گزارش بده بگه چند درصد از وسعت کشور مال روستاهاست، چقدر ناحیه صنعتی وزارت سمت در روستاها ایجاد کرده که هدفمند این صنعت در روستاها و در دهستان‌های کشور رشد بکنه. وزارت جهاد کشاورزی بیاد بحث آموزش و ترویج و تحقیقات رو به مردم بیان بکنه، بگه من اینقدر آموزش دادم، اثر آموزش من در روستاها اینقدر افزایش تولید بوده، اینقدر کاهش هزینه رو داشته. ما دستگاهامون پول میگیرن. از اون طرف سرعت سازی که باید باشه و متاسفانه ما به جایی که دستگاهامون خودمون رو، من اینجا چون هنوز بالاخره خودم رو وابسته به مجموعه نظام میدونم، ما چقدر خودمون رو واقعا خادم مردم و خدمتگزار میدونیم، چقدر حاکم مردم، تا دستگاه ها نگاهشون نگاه خدمتگزار بودن به مردم نباشه و نگاه فرمان صادر کردن برای مردم باشه، ما وضعیت اقتصادیمون خیلی بهتر از این نخواهد شد. باید اقتصاد مردم رو یعنی اقتصاد کشور رو مردم محور کنیم. مردم محور نه که ما بیایم سهام عدالت بجون بدیم، یعنی مردم در تعیین خط مشی اقتصادی کشور اثر داشته باشن، در مدیریتش هم اثر داشته باشن.
متشکرم جناب آقای دکتر عزوی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خب صحبت کردیم با آقای دکتر قرمز کاتب، رئیس فراکسیون تولید اشتغال مجلس، و همچنین آقای دکتر ابوالفضل رضوی از کارشناسان حوزه روستا در خصوص مشکلات و معضلات ایجاد اشتغال در کشور.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
برای ارتباط با برنامه رویداد از رادیو گفتگو میتونید پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 301035 هست. شماره ناماشنای روابط عمومی صدا و سیما هم در اختیار شما هست، اگر خواستید میتونید ارتباط برقرار بکنید. در تهران 162 و در شهرستان ها هم 2781. آمریکایی‌ها بعد از هدف قرار گرفته شدن فعالیت جاسوسیشون در منطقه، برای کم کردن خجالتشون از این رسوایی در جستی تبلیغاتی از تحریم‌های جدید رونمایی کردند. این تحریم‌ها برخی فرماندهان سپاه و نهاد رهبری رو هدف قرار داده و گفته شده که طی روزهای آینده ظریف وزیر خارجه رو هم می‌خوان تحریم کنن. این رو هم بگیم که روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز گفتگو و پایان دادن به تنش‌ها در خلیج فارس رو خواستار شد، نشستی که نماینده آمریکا در اون ایران رو مقصر جلوه داد. آقای دکتر محمود دهقان از کارشناسان مسائل بین المللی همراه من هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر دهقان سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم حسنی دخت و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
خب ارزیابیتون از این اعمال تحریم های جدید برامون بگید که چی فکر میکنید در موردش، اصلا چی هست، دنبال چی هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکا بعد از تحریم‌های اقتصادی که در حوزه‌های مختلف برقرار کرد و به قول خودش قرار بود در کوتاه مدت اقتصاد ایران رو از پا در بیاره و یا اینکه به اصطلاح بتونه ایجاد شورش داخلی کنه برای تغییر نظام و نتونست در این حوزه موفق بشه، برخلاف حقوق بین الملل وارد حوزه سیاسی شده و تحریم‌هایی که از دیشب بحث شد اینها خلاف کنوانسیون وین و مقررات بین المللی مبنی بر مسئولیت رهبران سیاسی هستش. خب میدونید که اگر مسئله مسئولیت رهبران سیاسی از حذف بشه، تمامی مقامات کشورهای مختلف تو کشور دیگه‌ای امنیت لازم رو برای رفت آمد، گفتگو و دیپلمات‌ها و همه اینا ندارن. بنابراین دست به کاری زده که تا حالا در کشورهای جهان، تا حالا در حوزه حقوق بین الملل به صورت علنیش کشوری مرتکب نشده بوده. بله بعضی دستگیری ها راجع به بعضی از مقامات تو کشورهای دیگه بوده، ولی اینا بر اساس مسائل حقوق بوده و خیلی کشورها هم با توسل به همین اصل مسئولیت رهبران سیاسی ازش جلوگیری کردن. مثلا همین عمر اردشی که خب اخیرا در سودان سرنگون شد، حدود 15 سال پیش حتی دادگاه بین المللی لاهه تحقیق قرارش داد و خیلی کشورهایی که رفت از جمله کشورهای عربی با توسل به همین اصل از بازداشتش جلوگیری کردن. این برای خیلی از رهبران کشورهای دیگه هم بوده و این کار یک کار خیلی بدی و یک کار خیلی در حقیقت قانون شکنی در حوزه رابطه بین الملل.
خب پیامدی هم داره برای آمریکا اینجور که شما میگید نقض شده قوانین بین الملل؟
ببینید یک سری اموالی در به هر حال در حوزه نهادهای اصلی هر کشوری وجود داره، مثلا نهادهای ریاست جمهوری یا حتی در کشورهایی که سیستمای پادشاهی هستن و یا در ایران نهادهایی هستن که تحت نظر رأس اون نظام هستن. اینا میخوان اونا رو مصادره کنن، دنبال این هستن که طبیعی ایشون شخص رهبری یا حتی وابستگان بهشون حتی در داخل هم این سپرده رو ندارن تا برسه به خارج کشور که بخواد مصادره بشه و خب به هر حال پاکترین در حوزه سیاسی هستن. اما میتونن بعضی از مراکز
دستگاه و زیر مجموعه ها رو در
بله زیر مجموعه ها رو
تحت فشار
این بهانه، ضمنی که بیشتر به نظر من یک فضاسازی سیاسی روانی هست تا اینکه بتونه در حوزه عملی کاری انجام بده. خب فرماندهان سپاه رو یه بار میاد کل سپاه رو تروریستی اعلام میکنه، یه بار میاد فرماندهان عالی رو تک به تک اعلام میکنه. این به نظر من اون استیصالیست که آقای ترامپ گفته بود که با تحریم، یعنی در حقیقت مشاورینش به قول آقای ظریف گروه بی بهش گفته بودن که اگر تحریم کنی، اینا فکر کرده بودن که رهبران سیاسی کشور ما مثل کشور خودشون هستن که استفاده شخصی به جای دیگه داشته باشن و اموال شخصی، فکر کرده بودن که از حوزه اقتصادی به تسلیم میشه که حالا حوزه سیاسی. به نظر من بجز یه جو روانی یک دو هفتهی در این قضیه حرفی ازش نخواهد بست و آمریکا نتیجه از اون نخواهد گرفت، همطوری که از حوزه تحریم اقتصادی و حتی تحریم دارویی و نفتی نتونست.
بله، حالا بحث تحریم آقای ظریف وزیر امور خارجه هم میشه شاید به صورت مجزا بهش پرداخت. به هر حال آقای ظریف فردی هستش که برای دیپلماسی و تحرکات دیپلماسی به جاهای مختلف سفر میکنه. وضعیت اگر که اونطور که گفتن هفته آینده ایشون هم در لیست تحریم قرار میگیره، از این بابت چگونه خواهد شد؟
ببینید آقای ترامپ دیشب یه سه تا بدعت جدید گذاشت. اول گفتش که من در تنگ هرمز منافعی ندارم، من که خودم بزرگ تولید کننده انرژی هم و کشورهایی که از اونجا انرژی عبور میدن مثل چین و خدمت شما عرض کنم ژاپن و کره بیان، خب اگه بخوان نفع بگیرن بیان پولشون بدن من. یا خودشون امنیتشو برقرار کنن یا پولشو بدن من امنیت برقرار کنم. در مورد آقای ظریف هم به صراحت هنوز اسم برده نشده، فقط گفتش که وزارت خزانه آمریکا که تا هفته آینده تو لیست رو ببینید. از یه طرف بحث مذاکره رو مطرح میکنه، از یه طرف رئیس دیپلماسی یک کشور که کارش مذاکره و رفت آمد هست و بخواد تحریم کنه، خیلی هم راحت میگه که میخواد اروپا رو تحت فشار قرار بده، برای که الان تنها کانالی که اروپا برای ارتباط با ایران داره از طریق مذاکرات برای راه اندازی اینستکس و برای کلی ارتباطات مراودات بین طرفین از طریق آقای ظریف و دستگاه دیپلماسی ایران انجام میشه، یعنی معاونت سیاسی معاونت اقتصادیش. بنابراین به نظر میاد که میخواد اروپا رو تحت فشار قرار بده و کانال ارتباطی اروپا رو با ایران قطع بکنه که آقای ظریف.
آره یه جایی خوندم که ظاهرا اینستکس رو هم قراره در شرایط تحریمی قرار بده.
بله گفتی
اگر اصلا اجرایی هم نشده، ولی خب بله
گفتی اگر از حوزه اخلاقیات ایران شرکت متناظرش رو درست کرد
بله
و در حقیقت اتصال داد تا اون بتونه انجام بشه، موانع شکلی تو از این قوانینی نیست که باید تفکیل بشه مثل FATF و مثل پالرمو، ولی بله. اون الان شروع کردی که اگر ترمیم ما رو بخواد دور بزنه که میدونی این استکس اصلا قراره برای دارو و برای مواد غذایی را بیفته، حتی اون رو هم نمیتونه تحمل کنه. به نظر من داره مثل آدمی که افتاده به یک نقطه افلاس که زمانش هم داره از دست میده و خودشو به در دیوار میزنه که هر جوری شده بتونه به هر حال تسلیم ایران برای مذاکرات رو بده.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر دهقان، با تو خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
اما در ادامه این بحث آقای ابوالفضل حسن‌بگی عضو کمیسیون امنیت سیاست امنیت خارجی مجلس هم روی خط تلفنمون هستن. آقای حسن‌بگی سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم و همچنین خدا قوت بگم خدمت عزیزانی.
سلامت باشین. با آقای دکتر دهقان صحبت میکردیم، ارزیابیشون رو از تحریم‌های جدید آمریکا مطرح کردن و اینکه به هر حال تحریم وزیر خارجه کشورمون که قرار اونطور که گفته شده هفته آینده میخواد صورت بگیره چه تأثیراتی روی دستگاه دیپلماسی ما و تعاملات ما خواهد داشت و اصلا آمریکا دنبال چه هست از اعمال این تحریم ها، نظر شما رو هم بشنویم به عنوان نماینده مجلس.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم. همونطوری که استحضار دارید وزیر خارجه یک عضو از اعضای سازمان ملل هست و بر اساس منشور سازمان ملل حفظ و حفاظت از وزیر خارجه کشورها که جزء سازمان ملل هستن بر عهده سازمان ملل هست و لذا آقای ترامپ به لحاظ سردرگمی عظیمی که بهشان رخ داده و دولت ایشان اکنون سرخورده هست، سال انتخابات هست، شرایطی که در امریکا به وجود آمده، هر نوع تصمیمی که میگیره خوشبختانه در آن تدبیر و خرد وجود نداره. حتی موافقین خود آقای ترامپ از اقداماتی که انجام میده بسیار نگران و ناراحت هستند و استنباطشان اینه که آقای ترامپ به یک بیماری مبتلا شده. این یه نکته هست. نکته یه دوم، همونطور که استهزار دارید، جهان جهان چند قطبی شده. امریکا هنوز فکر میکنه که جهان در شرایطی است که شوروی منهدم شد و اون میتونه کت خدای جهان باشه و لذا از روز اولی که وارد کاخ سفید شد خط نشان کشید برای همه قدرت‌ها. تا امروز که ما مشاهده میکنیم با اکثر کشورهای جهان در حال مقابله و اختلاف داره، حتی در اروپا فقط با انگلیس هم پیمان هست، بقیه کشورها، حتی بعضی از دولت‌ها که از آقای ترامپ واهمه دارن میترسن، اما افکار عمومی اروپا و مردم اون کشورها با کارهای آقای ترامپ مخالفن. این اقدام یک اقدام غیرقانونی هست و تحریم در حقیقت به این عنوان هست که وزیر خارجه ما نتوانه در مجامع بین المللی شرکت بکنه، حضور نداشته باشه و در حقیقت میخواد اینگونه اعلام بکنه که یک کشور بزرگ و عظیمی به نام جمهوری اسلامی نباید از اختیارات خودش استفاده بکنه و نباید از امکانات سازمان ملل استفاده کنه. جمهوری اسلامی همون گونه که طی 40 سال گذشته در مقابل تصمیمات امریکا ایستاد و اخیراً هم امام خامنه ای سیلی بزرگی به صورت شیطان بزرگ زد در پیامی که به آقای نخست وزیر ژاپن داد و لذا الان این سردرگمی و به هم ریختگی دولت امریکا اقداماتی انجام میده که بسیاری از این اقدامات هم قابل اجرا نیست و غیر قانونی هست و تحقیقا جهان او را به تمسخر خواهد گرفت.
بله، خیلی متشکرم آقای حسن بیگی از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما، خداحافظی.
اما در خصوص تحریم‌های جدید آمریکا ضد ایران با آقای دکتر محمود دهقان صحبت کردیم، از کارشناسان مسائل بین‌الملل و همینطور آقای ابوالفضل حسن بگی که عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجه مجلس هست.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:47 دقیقه است. همراه برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. بریم به سراغ موضوع بعدیمون، راهکارهای احیای حقوق عامه و تأمین حقوق شهروندی. موضوعی هستش که چهارمین روز از هفته قوه قضاییه میخوایم بهش بپردازیم، ضمن اینکه این هفته رو هم گرامی میدونیم و دست اندرکاران تبریک عرض میکنم. آقای دکتر رضا سوری، مدیر فرهنگ عمومی حقوقی معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران همراه ما هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر سوری سلام بر شما.
سلام، دوستون بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر سوری، چه راهکارهایی برای احیای حقوق عامه و تامین حقوق شهروندی تا به الان ارائه شده؟
ضمن عرض تبریک این هفته خدمت همه هموطنان عزیز، خصوصا دادگستران جامعه حقوقیمون، خدمتتون عرض کنم که در این بحث دستورالعمل نظارت پیگیر حقوق عامه رو داریم که بهترین راهکار احیای حقوق عامه میشه در این قانون و این دستورالعمل خودشون نشون داده. ماده یکش صراحتاً به این گونه بیان شده که به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارت وارده به حقوق عمومی به استناد بند 2 اصل 156 قانون اساسی و مواد 22، 290 و 293 قانون آیین کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفن در چارچوب این دستورالعمل اقدام کنند. یعنی یک شمای کلی از یک راهکارهای بیان شده و کلی در رابطه با تأمین حقوق شهروندی هست. حالا ما با توجه به اینکه ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله دکتر رئیسی با گفتمان حفظ حقوق شهروندی و مبنا قرار دادن حقوق مردم در این عرصه وارد شدن، یک دستور عمل خوبی دستور عمل وجود داشته و این دستور عمل رو تأکید بر اجراش دارن و خصوصا اجرای اون رو امر کردن به مقامات قضایی، به ویژه دادستان ها و مدعی العموم ها که خودشون حافظان حقوق عامه هستن. خب اینا همش نشانه هایی از دغدغه ها و علاقمندی معظم الله در این خصوص هستش. مشابه این اقدام رو ما از طرف ریاست محترم جمهور اون داشتیم در باب منشور حقوق شهروندی و همچنین مرحوم آیت الله شاهرودی هم یه بخشنامه‌ای داشتن در اون زمان که بخشنامه حقوق شهروندی معروف بود. همه اینها یه دغدغه های کلی رؤسای قوات در خصوص عنایتشون به رعایت حقوق مردم. خب در این رابطه ما میتونیم به دو تا نکته سر کار خانم حسین توجه داشته باشیم که در تصدیق و ضوابط قوانین آمره در کشور آیا قضات مردد بین دستورالعمل ها و قوانین هستند؟ چون مستحضر هستید که قوانین آمره قوانینی هستند که هیچ کس نمیتواند، هیچ مقامی نمیتواند بر خلاف اون توافق کنم یا حکمی صادر بکنم، همه باید طبق اون عمل بکنم. خب حالا قضات مکلفن که از قانون اطاعت کنن و از طرف دستورالعمل ها رو هم دارن. خب از نظر اداری بالاترین مرتبه رو دستور رئیس محترم قوه قضاییه داره و از طرفی چون توصیه میکنن که این موارد رعایت بشه، اینها تطبیق پیدا میکنه با قوانین آمره و همکاران قضایی ما خودشون رو مکلف میکنن به رعایت حقوق شهروندی. حالا نکته‌های زیادی رو ما در این رابطه داریم. من یک گریزی هم بزنم به سوره مبارکه اعراف آیه 157 که خداوند تبارک تعالی میفرماید و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، یعنی پیامبر گرامی اسلام وظیفه‌شون این بود که از دوش مردم سنگینی‌ها رو بردارن و اغلال رو از دست و پاشون باز کنن، یعنی سختی‌ها رو کنار بگذارن براشون یک رفاه معمول ایجاد کنن. یعنی نخستین حق هر شهروند و هر انسان ایجاد زمینه رشدشه. همین ها باعث رشد میشه که پیامبر گرامی اسلام توسط خداوند تبارک تعالی برای این زمینه امر دارن. یعنی یکی بحثی هستش که این بحث آمره است از طرف خداوند تبارک تعالی، چرا یک قسط و عد مسئول هر انسانه دیگه. هر انسانی برای تعالیم خودش نیاز داره که یک سری قسط ها و عدل هایی رو در مؤلفه های رشد خودش داشته باشه. از دیگر حقوق شهروندان که ما میتونیم برای راهکارهای احیای حقوق عامه بگیم این است که مثلا تامین امنیت ایشون در زمینهای مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی، شخصیتی. بازم آیات متعدد قرآن کریم در جلوگیری از تعدی و ظلم که نهی شده، اسلام این حق رو نه تنها برای شهروندان حکومت اسلامی بلکه برای همه موجودات این رو در نظر گرفته، حتی برای حیوانات این رو در نظر گرفته، چه برسه به انسان ها. ما با مجموع این موارد میتونیم تعریفی از شهروند داشته باشیم. ما شاید هموطنان عزیزمون این براشون تصور ایجاد شده که هموطن یعنی کسایی که کارت ملی دارن و شماره و کد ملی داشته باشن. نه، این نیست. انسان های ساکن و مقیم در یک کشور، هم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت کشور، یک حاکمیت حضور دارن و تحت اون حاکمیت زمان، اینها شهروند هستن. همشون تحت این قیومت قرار دارن و این حاکمیت رو پذیرفتن. در نتیجه یک حق و یک تکلیف دارن. این حقوق و تکالیف بر اساس همون حقوق شهروندی تعریف شده که هر شهروند یک سری حقوق داره و یک سری تکالیف داره. حالا دولت در مقابلش، من به این مطلب میخوام اینجا رو ختم بدم که دولت در قبال این شهروندان چه مسئولیتی داره. عرض کردم که شهروندان کسانی هستن که هم اتباع هستن هم بیگانه، و هر کسی که در این درون سرزمین ما داره زندگی میکنه به عنوان یک سیتیزن و یک سیتیزنشیپ یا همون حاکمیت شهروندی، این دولت حاکمیت ما که دولت کشور بهش در اصطلاح حقوقی میگیم، به عنوان یک دولت در قبال این مردم و در این مقابل شهروند چه مسئولیتی رو داره؟
من یه سوال اینجا بپرسم چون دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه. آیا دوستوری یه وقتایی هست دو تا مسئله اینجا میتونه مطرح باشه. اول اینکه خود شهروندانی که شما بهش اشاره کردید در صحبت پایانیتون چقدر به این حقوق خودشون آشنا هستن و اصلا وظیفه کی هست که مطلع بکنه افراد و شهروندان از حقوقشون. و نکته دوم اینکه یه وقتایی دستور از مقامات بالاتر میاد اما بدنه اجرایی، بدنه کرختی هست و ساز و کاری تعیین نشده دقیق که اونها و یا نظارتی مبنی بر این که اون دستورات به محله اجرا گذاشته بشه و مردم به حال به اون رضایتی که از اجرای شدن این مسئله هست برسن. در این خود دو مورد اگر صحبت بفهمید ممنون شم. دو دقیقه فرصت
دارم. من اینا همین دو دقیقه عرض بکنم که حقوق شهروندی چیزی نیست که از طرف حاکمیت به مردم اعطا بشه. حقوق شهروندی در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ. یعنی هر کس
اطلاعاتشو مثلا من به عنوان شهروند چجور مترجم چه حقوقی دارم مثلا؟ منظورم این بود.
میگم فرمای شما درسته، میگم این یک سری حقوقی هستش که در برها در منشورهای ما هست، در این دستورها هست و توسط خود قوه قضاییه و توسط معاونت فرهنگی که در جوار خود قوه قضاییه قرار گرفته، به اون یکی معاونت پرتوان در کنار قوه قضاییه هست، موظف هستش که این موارد رو به مردم در حالا بروشورها، برنامه‌های رادیویی، همین برنامه‌ای که حضرت علی الان برنامه‌شو راه تصدی داری و مجری هستی، همین‌ها مواردی هست میتونه برای مردم یک بازخورد داشته باشه و یک آموزش داشته باشه که با حقوق خودشون و حقوق شهروندی خودشون آشنا بشن. چون من عرض کردم خدمتتون یکی از ویژگی‌هایی که شهروند با دارا بودن این حقوق برای خودش ایجاد می‌کنه اینه که دولت این حق رو ایجاد نمی‌کنه براشون، بلکه اونو باید رعایت بکنه. حالا اینو چی رعایت بکنه؟ و اگر حتی اگر نقضم بکنه خود دولت موظفه که اینو جبران بکنه.
بله.
به صد مردم هم با اون ذات لطیف خودشون هر کس حق خودش رو مستظهر هست هم متوجه میشه و در مقابلش تکلیفش رو هم میدونه. برای اینکه اطلاع رسانی بشه و بدونن که در این موارد چه حقوقی دارن، میتونن از اون مواردی که در سایت ها، در مطالعات، در کتاب ها و همچنین اساتید حقوق مطرح میکنن
خودشون هم یعنی دنبال بکنن. چند 20 ثانیه فرصت دارید.
خواهش میکنم. من در آخر دیگه انشاءالله برای
اون سازوکار اجرایی رو هم اگر در یک جمله خیلی کوتاه بتونین به ما بگید.
خواهش میکنم. سازوکار اجرایی اینه که به هر با توجه داشته که باید حقوق عامه به چه صورتی قابل تفسیره، مصادیقش چی هست. همونطور که عرض کردم مصادیقش تامین امنیت هست، زمینهای مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی هست که میتونه در تمام این زمینها تامین بشه.
خیلی متشکرم. حالا این بحث مفصلی هست، امیدوارم که فرصت مبسوطتری رو در آینده داشته باشیم که بدون به جزئیات بپردازیم. متشکرم آقای دکتر سوری، خدا نگهدارتون باشه.
ارادتمندم، خدا حافظ.
خب آقای دکتر روزا سوری، مدیر فرهنگ عمومی حقوقی معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران هم رو بودن و در خصوص راهکارهای احیای حقوق عامه و تامین حقوق شهروندی باشون صحبت کردیم. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. خدا حافظ.
خب تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده رویداد که امروز هم با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان همراه من و شما بودن. دوستان عزیز، در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. مطلع باشید که هنگام اذان ظهر به افق تهران 13:07 خواهد بود.
يا أرحم الراحمين. Yeah.